چه کسانی هستن؟
مرحوم محمد علی زاویه ایشون، استاد ابو طالب مقیمی تبریزی، استاد علی کریمی، استاد علی مطیع، استاد اسفرجانی، استاد جبار بیک، اینا زیادن و در حیطه نگارگری این عزیزان هستن. و
اینجا گنج ناگهان آشکار میشه،
یعنی واقعا عجیبه این مدرسه.
بله خیلی،
از یک نظر خیلی قابل اهمیته که ما نگارگری رو در قالب کتابارایی داشتیم همیشه. یعنی اندازه و سایز نگارگری ما همیشه در قالب کتاب بوده، نهایتاً کتب رحلی. در این دور است که ما شاهد مینیاتورسازی به صورت مستقل میشیم به عنوان یک تابلوی نقاشی روی دیوار. یعنی تغییر سایز مینیاتور از این دوره آغاز میشه که تو این کارگاه کار میکنن، تابلوهای بزرگی که ساخته میشه 50 در 70 100 در 70، این سایزها از این دوره در واقع تابلو به عنوان یک کار مستقل عنوان میشه. و در تذهیب اساتیدی که بودن، استاد علی درودی بوده و استاد رهبری، این دو عزیز معلمی تذهیب این هنرستان.
من یه چیزی خوندم درباره تذهیب، این که فرمودید، حالا شما منو اصلاح میکنین، راهنمایی میکنین، مثل این که یک خوشنویس بیداد بی‌نظیری بوده به اسم عمر اقطع. این برای امیر تیمور گورکانی قرآن رو قبار نویسی میکنه که نگین انگشتریش باشه. امیر تیمور که زلفی گره زده داره در تاریخ مشهوره. من همون رمان خودنگاری منم تیمور جانگوشان همونه دیدم، اگه خودش نوشته باشه واقعا، و هم منابع و اسناد تاریخی متعددی رو دیدم که ایشون با قرآن مجید مشهور بوده. ایشون چیز بی‌اعتنایی میکنه به اون کار این خوشنویس. او هم دلیلش اینه که میگه که علاوه بالا قرآن کوچیک میشه که قبار نویسی کوچک بشه، بنابراین او میره تلافی میکنه. حالا کیا کمک میکنن که یک قرآن عظیمی رو درشت نویسی میکنه که هر کدوم 2 متر در 1 متر خورده یه با قلم که با گاری حمل میشده و اینها، و او خیلی اعزاز معزز میداره این قرآن رو که شاید از الان صفحاتش باره. فکر میکنم چیز این تذهیب تفاوتش با این که فرمودید نگارگری ما که این تغییر در دوران تغییر شکلی که در دوران در مکتب تهران به وجود میاد، فکر میکنم این تفاوت رو داشته باشن.
ببینید وقتی نگارگری، خود نگارگری در واقع کتابارایی که انجام میشه، صفحات شاهنامه‌ای که ساخته میشه، موضوعاتی که در واقع کلان ارائه میشه توسط کتب، در این دوره است به عنوان تابلو نقاشی ارائه میشه، نه به عنوان کتابارایی.
آره.
و این عزیزان شروع میکنن کار کردن رو که در واقع در موزه آثار هست. و چیز جالب این که ما
کی اسمشو مکتب تهران میگذاره؟ مثلا ما میدونیم کی اسم مکتب سقاخونه رو مکتب سقاخونه یا هر کدوم، ولی کی اسمشو مکتب تهران میگذاره؟
اولین بار اینو توی مقاله مرحوم اکبر آقا تجویدی، پسر مرحوم هادی خان، کمین 2-3 سال پیش همیشون فوت کردن، در فرانسه زندگی میکردن، ایشون اولین بار گفت واقعا جایزه که ما لقب مکتب تهران رو به این در واقع شیوه اطلاق بکنیم، به این دلیل که بسیار خاصه و جنس صورتسازی ها کاملا امروزیه. یعنی اگر ما تابلوها رو که نگاه میکنیم، مخصوصا کارهای مرحوم حسین بهزاد رو، مردم کوچه بازار رو دقیقا درش میبینیم، فرم ریش ها، فرم صورت ها، فرم لباس ها، اصلا ترکیب بندی ها متفاوته با دوران گذشته،
پیش از خودش.
بله کاملا متفاوته. و جنس صورتسازی ها به خصوص کاملا داره خودش نشون میده. و یه نکته خیلی جالبی که در آثار این عزیزان وقتی نگاه میکنیم، خب از نحوه کار کردن هر کس مشخص، این کار کنید کار بدون امضا مشخصه کار کدوم است.
بله.
اما یه نگاه کلی به کار این عزیزان که میکنیم، با وجود این تفاوت ها در صورتسازی ها، در نحوه اجرا، در قلم انداختن ها، کلن یک رایحه مشترکی رو در همه اینها میبینیم، یک بوی زیبایی، عطر زیبایی بین تمام اینها مشترکه. که من شخصا فکر میکنم که تأثیرات شخص مرحوم هادی خان تجویدیه به این عزیزان تأثیراتی بوده که در واقع اینها بهرهی که از ذهنیت ایشون گرفتن، یک عطر مشترکی رو بین اینها انجام داده.
خیلی شگفته که این سه نفر رقیب خودشون همه در حدشون به شارع بوده، مثلا آدمی رقیبه حسین بهزاد باشه و برنده بشه، این خیلی شگفته. اینا خیلی شگفته، این
همشون بزرگن.
بله همشون خیلی بزرگن. شما خودتون، من میخوام این سوال رو امانت بذارم، چون شما خودتون هم در مکتب تهران کار میکنید.
من شیوه مکتب تهران، چون شاگرد این عزیزان بودم.
بله.
من دو تا از نگارگران مکتب تهران رو از نزدیک درک کردم، یکی مرحوم کریمی و یکی مرحوم زاویه.
زاویه خودتون هم تدریس میفرمایید؟
بله بله.
قرار شد شما اینا رو الان پاسخ ندین، من اون وقت دوباره بعد که برگشتیم ازتون میپرسم، شما این همینا رو بفرمایید.
مرسی
که حرف من درسته. هموطنان جان، شما مجلس آب‌وتاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. این نغمگی که خدمتون تقدیم شد شنیدین، با عنوان زیبا و دلبرانه صورتگر، انتخاب همکاران هوشمند نازنین من به خاطر موضوع گفتگو در اون مایه گفتگوی ما با هنرمند آقای محرمی، آواز دلنشین و زیبای جناب آقای حمید رضا نوربخش عزیزمون، آهنگسازی جناب آقای کی خسرو پورناظری عزیزمون و شعر ترانه هم همکار عزیزم حضرت آقای مولانا. هموطنان جان، من همچنان محمد صالح علا هستم، همونجور که پیش پیش به محضرتون تبلیغ کردم، میهمان عزیز و ارجمند من نگارگر معاصر جناب آقای محرمی هستن. یک کتاب نگارگری ایران رو من الان پیش روم هست، تصفح کردم به همت جناب آقای سید محمود افتخاری. آثاری از نگارگران ما در این کتاب چاپ شده که واقعا کاش شما اینجا کنار هم بودیم و اینها رو میدیدین، واقعا حیرت انگیزه. من به میهمان گرامی برنامه عرض کردم که واقعا عکس دوربین به کار نگارگران ما قبطه میخوره، یعنی خود دوربین عکاسی حسودیش میشه به کاری که مثلا کمال الملک میکنه یا استاد بهزاد میکنه. ببینین یکی از نکات مهم که اون عکاس مشهور، عکاس اجتماعی کارتی برسون میکنه، اون انتخاب لحظه قطعیه. این که یک هنرمندی اینقدر شیر دست باشه چرده، این کارها، این رنگامیزی، اینها همه به یک سو، این که اون لحظه قطعی رو انتخاب بکنه. مثلا این که میهمان هنرمندمون منو راهنمایی کردن که این کاخ گلستان، کاخ گلستان،
کاخ گلستان، تالار آینه کاخ گلستان،
آین، بله بله، اثر مشهور استاد کمال الملک، حیرت انگیزه. یعنی به واقعیت رو اطلاع دادن، به واقعیت لباس کار هنر همین هست. خب برگردیم اون سوالی که اون موقع پاسخ فرمودین دوباره بفرمایید.
من
شما خوشنویس هم هستی؟
من متاسفانه
خوشنویس نیستم،
اصلا فوق العاده بدخطم هستم آقای سالالا.
یعنی خطتون از منم بدتره؟
خیلی بدخطم، یعنی یه چیزی می‌نویسم یه رو بد خودم نمیتونم بخونم.
فقط نقاشی می‌کنم که بدخط بمونی.
سعی می‌کنم ولی باز بی‌نتیجه است به هر حال، چون فقط نقاشی می‌کنم.
بکنین آخه، حیف شماست.
فقط نقاشی می‌کنم.
نکنه تواضع می‌کنی؟
نه
خب ببینین، شما تصیب کاری می‌کنی، یعنی با طلا سر و کار داری؟
بله.
خب خلایق هر چه لایق. اون وقت طلا رو از کجا میاری؟
تا طلا والا اونجوری که به صورت کهن کار می‌شده می‌کوبیدن درست می‌کردن و دیگه، ولی الان
خود زرنگار خود نگارگر طلا رو تصدیق بله، خودش
من خاطرم هست که مرحوم باقری میگفتن که ما یه روزای خاصی تو موزه هنرای ملی تو مدرسه سنای قدیمی یه روزای خاصی طلا کوبی داشتیم.
آها.
یعنی طلا می‌کوبیدن برای مورد استفاده کارهای خودشون. و جالب اینکه میگفتن یه قطعه طلا رو که ما میذاشتیم لای پوست میکوبیدیم 14,000 ضربه چکش لازم داشت.
حالا 14,000 که خود هنرمند این کارو
آره خوشون انجام میدادن. یعنی کار عجیبی نیست کوبیدن طلا، فقط ذره وقت میبره و حوصله میخواد. ولی الان
من به نظرم کار کرد
وجود داره
که کوبیدن کار عجیبیه به طور کلی در دنیا، ولی خب کوبیدن طلا
طلا رو میکوبن ورقه های خیلی نازک میشه که با عسل میسابن و دیگه خوب پودر میشه، بعد اصطلاحا هم واشور میکنن به قول مرحوم باقری میگفتن سراب پساب، دمشور پسشور میکردن سراب پساب میشه دیگه. اینا میرفت بعد اون سمق رو اضافه میکردن برای چسب کار که در واقع بست کار که در واقع مانایی طلا روی کاغذ انجام میشه.
من درباره مرکب خوشنویس ها در دیرینه سال شنیده بودم که این دوده رو با آبی که اولین بارون هست اینها رو توی یک شیشه‌ای دربسته میدادن به کسی که زائر مثلا کربلا بود که با اسب یا شتر مادیون میرفتن اینا رو میبستن آویزون میکردن به محمل همینجوری تکون بخوره میرن زیارت برمیگردن این مرکب درست بشه بعد با اون خوشنویسی بکنن. حالا در مورد طلا نمیدونستم که خودشون
ورقه ها چون ورقه های خیلی نازک میشه دیگه به لحاظ اندازه چند میکرون میشه به لحاظ ضخامت اینا رو تو ظرف میسابن با انگشت.
خب برای تصیب یک صفحه مثلا قطع وزیری چقدر طلا نیاز دارید؟
آخ وسیله خب طراحی چقدر فضای این صفحه رو پر بکنه؟ یه موقع یه حاشیه است، یه موقع کل متنه. تقریبا مثلا از مثلا شاید 1.5 گرم تا 3 گرم طلا میبره
کل متنم
امکانش هست. بله یه موقع هست شما طراحی رو انجام میدید که رنگ زمینتون در واقع اصطلاحا بوم گذاری که میگن اون طلاست و رنگ نیست، طلای خیلی بیشتری میبره. یعنی یک کاغذ مثلا آچار اگر تزیین بخواد بشه از 1 گرم 1.5 گرم طلا ممکنه ببره تا 5-6 گرم طلا میتونه استفاده بشه بر حسب طراحی و نحوه رنگ گذاری.
این طلا رو بانی داره شخص ثروتمندی این رو؟
نه طلا برحال همه دوستان نگارگر همه مذهبین عزیز خودشون طلا تهیه میکنن
با هزینه خودشون.
بله دیگه خودشون دارن کار، مثل نقاشی که میره بازار رنگ میخره بخشی از رنگ های نگارگری اون طلاست که تهیه میکنن دیگه دوستان خودشون تهیه میکنن. بله
عجب کار خوبیه،
کار دلنشینیه،
خیلی خوبه.
این تمام مراحل کار آی سال زیباست. از زمانی که شما کاغذ رو مثلا چای میکنید، بوم میسازید، کاغذ میبرید، اندازه میکنید، تمام مراحل یه سیر و سلوک زیبایی داره، خیلی خوبه، اصلا یه خلسه زیبایی به آدم القا میکنید.
هر صفحه چه مدت زمان میبره؟
بستگی داره که چی کار میخواید بکنید. مثلا کار رو مثلا شاسی میکنید، بوم سازی میکنید، با نشسته این کار انجام میدن، آهار مهره میشه، مراحل مختلف هر کدومش میبینید زیبایی خودش رو داره دیگه. وارد خود بحث قلم به دست شدن که آدم میشه دیگه، اون موقع دیگه نشستن و یه گوشه به قول معروف کز کردن و کار کردن دیگه زمان خودش رو میبره.
خب شما دلتون نمیخواد که این مراحل رو با جزئیات برامون تعریف بکنین که مثلا من الان به شما سفارش دادم که مثلا من پنجره بردوش به دنبال نسیم امینو برای من ترسیب کاری بکنین، چه کار باید بکنین؟
خب مرحول اول مشخص میکنیم که فضا چیه، بعد طراحی رو انجام میدیم. اگر مثلا موضوع خاصی داره که قرار تزیین بشه بر حسب موضوع گاهی اوقات طراحی انجام میشه. ابتدا طراحی انجام میشه و رو کاغذ پوستی اصطلاحاً پونزیف میگن رو خود کار میفته، بعد با یک رنگ قهوه‌ای خیلی کم رنگ، آب رنگ کم رنگ کل کار رو قلمگیری میکنن، بعد پاکو میزنن مدادها بره چون رنگ رو کثیف میکنه مخصوصا طلا رو. بعد این آماده اجراست تازه، یعنی از اینجا کار مذهب و نگارگری شروع میشه.
تا اینجا چه مدت وقت صرف شده؟
اینقدر زمانی نمیبره از این به بعده در واقع خود کار دیگه. اول شروع به طلا گذاری میشه، تو تذهیب طلا گذاری میشه.
طلا گذاری یعنی چی؟
یعنی طلا رو
ورقه های طلا رو
ورق نیست، مثل
پودر
مثل هم گواش، مثل آبرنگ. در واقع کار با قلمو کار میشه. و وقتی طلا روی کار میشینه مثل گل رس میمونه، اصلا جلا نداره، براق نیست.
آره.
با یه اصطلاح میگم مهره، با یه سنگ عقیق روش میکشن اون برقشو.
اینقدر میکشن؟
نه فقط شما اصلا عادی یه دفعه بکشی رو طلا برق میزنه.
آره.
فقط باعث فشردگی دونه های طلا میشه به هم دیگه، که این باعث جلای طلا میشه،
با هم قاطی میشن، با هم
نزدیک. بعد رنگ گلا رو میذارن، بعد شروع میکنن قلمگیری مشکی خیلی سوزنی و باریک، طلا و گلا انجام میشه. بعد رنگ زمین است که اصطلاحا میگن بومگذاری. بومگذاری که میشه بعد دیگه آخر سر پرداز گلا، که دیگه سایه گلا رو میزنن و دیگه.
اینا احتیاج به ذره‌بین داره؟
اگر خیلی کار ظریف باشه بله، خیلی از دوستان با ذره‌بین انجام میدن.
شما خیلی کار ظریف
میکنید؟ خیلی جاها رو چرا با ذره‌بین انجام میدن. بله،
با ذره‌بین.
با ذره‌بین بله، دقیق انجام میشه دیگه. به حال
خب بعد حال بعدش چه کار میکنیم؟
بعد کار تموم میشه دیگه. بعد از بوم گذاری کار، رنگ زمینی که تموم میشه، کلا دیگه کار
اینا به شکل تابلوها، صفحه های جدا
بله، جدا صفحه های جدا جدا.
بعد اینا رو چیز نمایشگاه میکنی؟ تو قاب میشه؟
بله قاب میشه. به حال هر کس، هر کدوم از نگارگرای عزیز که منزلشون برید، دریایی از کار میبینید که همه رو دیوار با شما گفتگو میکنه.
آه، به طور انفرادی یا گروهی نمایشگاه؟
نه نمایشگاه گروهی میشه، به هر حال انفرادی هست. برای تمام نگارگران دارن مجموعه خودشون رو دارن دیگه.
اون وقت استقبال مردم از این
دوست
آثار
دارن. جان مردم دوست دارن این چیزا رو. به هر حال زیبایی کسی از زیبایی گریزان نیست.
قیمتشون چقدره؟
حالا فرق میکنه یه قیمت ها دیگه. برحال اگه مثلا به نگاه حراجی ها بخواییم نگاه کنیم که برحال خیلی رقم عجیب.
بله.
ولی برحال قیمت ها مختلف دیگه.
مثلا
یه کار معمولی شاید بالای مثلا 10-15 تومن.
10-15 تومن یعنی 10-15 میلیون. پس حال فهمیدم شما بس مالیتون خدا رو شکر خوبه. 10-15
نه، در صورت مشتری بودن. الان اینجوری نیست.
بعد این حداقل 10-15 تومن
شروع میشه دیگه. بله
بالا اونایی که خیلی گرونتر از 10-15 تومنه چقدره
دیگه؟ بالای 100 تومن و
100 میلیون.
بله دیگه. برحال قیمت، حالا میدونید قیمت تابلو رو شرایط تعیین میکنه. اینجوری نیست که بگیم این تابلو به طور مسلم قیمتش اینه الالعبد. اینطوری نیست، برحال شرایط مختلفه.
الان یه کاری دیدیم با هم دیگه. همون تالار آینه بود که خود آقای ناصرالدین شاه هم
کاری کمال‌الملک
کاری کمال‌الملک که خود آقای ناصرالدین شاه هم اونجا نشسته بود.
بله بله.
من فکر کنم این آقای ناصرالدین شاه بسیار همکار هنرمند درجه یکی بودن. اولا به نظرم بسیار ایشون نگاه متفاوتی داشتن. نمیدونم چرا قبول کرده شاه بشه خودشی گرفتار بکنه، این گرفتاری های تاریخی رو درست کنه. مرحوم میرزا طهی‌خان امیر کبیر رو ببینین، ایشون به نظرم دست بسیار قوی داره، عکاس
طراحی های فوق العاده ای داره، شعرهای خیلی خوبی
جان
داره. شعر خیلی خوبی داره،
شعر خیلی خوبی داره. و این چیز مثلا خاطراتشه که می نویسه یا سفرنامه هاشه که می نویسه، چه ذهن، چه منتالیتیک، چه ذهن زیبایی، چقدر پیداست که اگر مینوش نویسنده درش یکی میشه.
کاش شاه نمیشد. کاش شاه نمیشد.
خود برخلاف شما که فرمودین خطتون بده، البته همه هنراتون خوبه، خودتون فرمودین چه خط خوشی داره.
خوشی دارم.
آقای ناصرالدین شاه. نمیدونم چرا قبول کرده شاه بشه. شما بودین قبول میکردین شاه بشین؟
نه
نمیکرد.
شاید خیلی از اتفاقات مدیریتی رو واقعا نپذیرفتم، بخاطر اینکه نقاشی دور میشدم. واقعا نقاشی رو دوست دارم.
الانم این کار خیلی بدی نیست وقتی یه تابلو قیمتش 10-15 تومن باشه.
من عرض کردم در صورت بودن مشتری. خب
بعد قدر کارتون دانسته میشه؟ مثلا به طور کلی قدر این هنر اینجا و یا در کل جهان دیده میشه؟
در کل جهان که بله، برای هنر همیشه.
ما غیر از هندوستان که ید طولایی دارن، شاید از ما یه خود از ما گرفته باشن و ما یه خود از اونا گرفته باشیم.
یه تبادل بوده این اتفاق هنری بین ایران و هندوستان.
ایران و هند در این مورد
بله
تصدیب کاری
بوده.
و چند تا کشور دیگه. خب این سوال امانت پیشتون میذارم. قلی تصدیب کاری، بهترین هنرمندان تصدیب کار و آثار در چه فرهنگ ها، چه کشور های سجزه بدین؟ بریم برگردیم پاسخ بفرمایید.
شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره کند با فسونگری سوی عاشق هر زمان نظاره شبان با نوای می گویدت خوش از کوه و از کناره که از کس نشانه در این گردش زمانه کجا مانده جا بدانه نماند زما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه خوشا لحن عاشقی زن که جاودان ماند این ترانه که در چمن اون که پیرهن می درد زمستی دهد جلوه سحر رونق دیگر بر جمال هستی بگیرد زجاله ها جام لاله ها حال می پرستی گفتی به خوش چینی که گل زین چمن نچینی که این لاله و سمن سرو و نسترن هر کجا که بینی بود قلب عاشقی دست دلبری موی نازنینی
هموطنان جان نوای چوپان آواز زیبای جناب آقای منوچهر همایون پور آهنگسازی استاد حسین یاحقی و شعر جناب آقای محمود سنایی رو میشنیدید. میهمان گرامی و ارجمند من هنرمند در این مجلس نگارگر ببخشید جناب آقای محرمی هستن و گفتگومون رو ادامه میدم. عرض کنم که درباره آقای ناصرالدین شاه گفتگومون تموم شد.
بله، در مورد قله تذهیب فرمودی در کدوم کشورها؟
از جان
در مورد تذهیب که کدوم کشورها؟
بله خوب شد بله بفرمایید.
والا نمیخوام به علت تعصب ایرانی بودنم بگم ایران، اما با توجه به جاهایی که دیدم، مثلا من پاکستان رو دیدم تذهیب کار کردنشون رو، ترکیه رو دیدم.
خب شما درباره ایران تاریخی یعنی خراسان بزرگ یعنی هرات و اون شهرهای دیگر چیز افغانستان هم انشالله در نظر میگیریم با مجموع اینا میفرمایید.
مجموع اینا. البته من منظور معاصر بیشتر.
معاصر خیلی خوب. خیلی خوب.
که من باشه. دیدم باش مواجه بودم. بله. من کارهای ترکیه رو دیدم. عزیزانی که اونجا دارن کار میکنن.
بله خوبه.
خوبه. ولی من نگاه میکنم عمدتا نقص طراحی دارن اینا.
بله.
و اون انقدر تذهیبی هم که دارن کار میکنن در واقع طبق پژوهش شخص من شاید فقط به دلیل حضور مرحوم طاهرزاده بهزاد اونجا بوده.
بله.
قبل از اینکه مدرسه صنایع قدیمه رو اینجا راه اندازی بکنه ایشون تو ترکیه زندگی میکردن و کلاسای آموزشی داشتن و اونجا تذهیب تدریس میکردن و این اشخاصی که الان دارن تو ترکیه کار میکنن شاگرد کسانی بودن که از نظر ایشون برای تلمس کردن بر حال از ایشون کار یاد.
چه خوب
اتفاق بزرگ و جالبی.
خیلی خوب
چون من تو ترکیه دیدم از کارهای خود مرحوم طاهرزاده چند تا مینیاتور قدی بزرگ کار کرده بودن
در موزه.
نه دست مجموعه دار شخصی بود. مجموعه
دار شخصی.
بله. کار از
قدرشون میدونن یعنی
بله اصلا ایشون خیلی قبول داشت این کارا رو.
میشناختن
بله میشناختن و خیلی سخت حتی به من نشون دادن کارا رو.
خب فکر میکنم هند یکم بالاتر از ترکیه باشه.
ترکیه بالاتر بله.
خب اون وقت هندم بفرمایید.
هندم همون مسئله رو داره. این ظرایف در واقع طراحی رعایت نشدن ظرایف طراحی تو هم تو ترکیه هم تو هند هست. ولی هند به لحاظ کار هم اجرا هم طراحی از مذاهبین ترکیه خیلی بالاتر بودن. من دیدم اونا رو. خیلی بهتر بودن. هند و پاکستان.
درباره مینیاتور یه مقایسه بکنیم بین چین و ایران اون نظرتون چیه؟
من حس میکنم مینیاتور چین خیلی خلاصه است. خیلی خلاصه است. خیلی...
اتفاقا من دیشب یه جایی میگفتم که یک گفتگوی داره یه خبرنگار ژاپنی با آقای فاکنر ویلیام فاکنر رمان نویس آمریکایی بسیار آدم انسان آدمیزاد راستگوی آقای فاکنر وقتی که میگه که شماها نویسنده‌های ژاپنی شما چیز میکنین تصویر میکنین و بعد اون گوهر موضوع رو عرضه میکنین که من عرض کردم مثل هایکوهاشون که
هایکوهای ژاپنی
زبان بله زبان اشاره است یا سنریو یا اینها فکر میکنم که چینی ها هم در همین چیز باشن که به همین که فرمودید اونا خیلی
در نگارگری حس میکنم خیلی گرافیکی به قضیه نگاه میکنن.
این یه معنی دیگه میده گرافیکی نگاه کردن با
خلاصی که حالا برحال ارائهش منظورمه.
بله بله.
که نحوه ارائهشون مثل ما به ظرایف نمیپردازن.
آها.
عمده مسائل رو عنوان میکنن یعنی
اون آنات هنرمند ایرانی رو
ندارن.
دلبری هایی که هنرمند ایرانی داره.
آها. این کلمه خیلی زیبا این دلبری که میفرمایید خیلی اتفاق قشنگه در نگارگری ما مملو از دلبری های زیباست در نگارگری که در مینیاتور چین کمتر میشه دید.
آدم وقتی نگاه میکنه مینیاتور چین رو قش نمیکنه ولی کار نگارگرای ایرانی رو نگاه میکنه.